بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 282 صفحه 17 هم و لعدم تفسیر احد و ایها بها و عدم ظهور قائل و الاصل دال علل عدم. بحث این داشتیم که غنیمت موجود در آیه و علمو انما غنیمتون من شیئن میتواند به معنی مطلق فایده باشد یا نه. روایتی نقل کردیم و خواستیم ازش استفاده کنیم که غنیمت به معنی مطلق فایده است. بعدا این استفاده رو رها کردیم و به نظر می‌رسید که روایت صحیحی در این مسئله نیست. بعد شروع کردیم به بیان این مطلب که آیا می توانیم بگوییم خمس در هر فایده واجب است و به دلیل بعضی از فواید خارج می شوند و اونهایی که خارج نشدن تحت دلیل وجوب خمس باقی می مونند. گفتیم این بعیده که در مطلق فایده خمس رو واجب بدونیم. البته خمس در مطلق فایده واجب هست، ممکن باشد که سال ازش بگذره. الان بحث اینه که سال نگذشته واجب هست یا واجب نیست. گفتیم که نمیتونیم، بعیده که ما بتونیم چنین استفاده کنیم که غنیمت رو برای مطلق فایده بگیریم. یک دلیل برای بود ذکر کردیم لعدم ظهور الآیه و وجود الاجمال و وجود الاجمال و الانیم که آخر که در آخر جلسه گذشته رایم شد. الان دلائل دیگر رو میخوام ذکر کنیم، میخوام ثابت کنیم که با این دلائل میخوام ثابت کنیم که مطلق فایده خمس ندارد. دلیل دوم ما این است که هیچ کس آیه رو یا غنیمت موجود در آیه رو به فایده تفسیر نکرد. بعضی ها تفسیر کردن به غنیمت جنگی، بعضی ها تفسیر کردن به فواید خاص، به مطلق فایده تفسیر نشد. و چیزی که قائل نداشته باشه ضعیفه و لذا نباید مورد فتوا قرار بگیره. دلیل سومشون اینه که قائلی هم به این که غنیمت و معنای فایده باشد نداره، نه تنها تفسیر نشده کسی فتوا هم نداره، نه تفسیر کردن نه فتوا دادن. دلیل دیگر که دلیل چهارم حساب میشه به اونی که دیروز خوندیم، اصل براءت از وجوب. نمیدونیم در اون فواید دیگر غیر از اینهایی که ذکر شدن خمس واجب هست یا واجب نیست. اصل عدم میگه واجب نیست، به خصوص که این اصل عدم رو بعضی روایات هم تقویت میکنه. آخرین دلیل اینه که تکلیف شاقه و اصل به کمک این که شریعت شریعه سهل است اقتضا میکند که این تکلیف شاق موجود نباشد. هم اصل هم اقتضای شریعت سهل است. قبلا اصل رو جز دلیل حساب کردیم، الان دوباره اصل رو به علاوه سهل بودن شریعت داریم ملاحظه میکنیم و در از هر دو استفاده میکنیم عدم وجود رو. اینا دلایلی است که دلالت میکنن در این که خمس در مطلق فایده واجب نیست، حالا یا فقط در غنیمت جنگی واجبه یا در فواید خاصی که علما در کتاب فقه ذکر کردند. صفحه 282 هستیم، سطر 17 هم. ولی عدم تفسیر اینم تحلیل برای لایخلو عن بودن، این هست که قبلا گفتیم. لعدم تفسیر احد ایاها بها، ضمیر ایاها رو برمیگردونیم به آیه یا برمیگردونیم به غنیمت موجود در آیه، ضمیر بها رو برمیگردونیم به فایده. هیچ کس تفسیر نکرده غنیمت موجود در آیه رو بها یعنی به فایده. این یه دلیل دیگه عدم ظهور القائل، قائلی در این مسئله ظاهر نیست، کسی این فتوایی بکنیم امری هم نداده، نه تنها تفسیر نکردن فتوا هم ندادن. دلیل چهارم ولی اصل ول اصل یعنی لعد ول اصل ول اصل که اصل دلالت بر عدم می کند با ظواهر بعض آیات و اخبار هم تقویت می شود. دلیل پنجم و عدم مثل حاضر تکلیف شاب، یعنی و اصلی که دلالت می کند با کمک این که شریعت شریعت سهل است دلالت می کند بر این که مثل این تکلیف شاب وجود ندارد. فکر انهو لذالک، به خاطر همین بعدی که ما با این دلائل ثابتش کردیم، به خاطر همین است که ما ذهب الى هذا الحمل و الاستدلال احدون، هیچ کس این حمل و استدلال رو قبول نکرده. حمل یعنی حمل غنیمت بر مطلق فایده، استدلال هم یعنی همین استدلالی که آیه ظهور دارد در کل فایده و یخرج ما لا یجب فیه بل اجماع و یبقی الباقی. این استدلالی که کردیم اینم کسی بر این استدلالم اعتماد نکرده، البته علی ظاهر کسی اینو نگفته، شاید که تفحص کنیم یه شخص نادری مثلا گفته باشه ولی علی ظاهر کسی نگفته. بعد میفرماد در مجموع البیان غنیمت به معنی فایده آمده، ولی خود مرحوم توسی در همون جا این تفسیر غنیمت به فایده رو نسبت داده به اصحاب. پس معلوم میشه اون فایده‌ای رو که اصحاب ذکر کردن در نظر داشته، نه مطلق فایده رو. اصحاب وقتی مراجعه میکنیم میبینیم هفت فایده رو ذکر کردن، خمس رو در این هفته قرار دادن، همونی که در فقه هم مطرح شده. وقتی که مرحوم توسی میگه غنیمت یعنی فایده و اصحاب هم این چنین گفتند و ما مراجعه میکنیم میبینیم اصحاب غنیمت رو به اون هفت فایده تفسیر کردن، معلوم میشه خود مرحوم مجموع البیان داره به اون هفت فایده تفسیر میکنه ولو ظاهر عبارتش عامه. پس نمیتوانیم بگوییم یه نفر پیدا کردیم که غنیمت رو به فایده تفسیر کرده و اون مجموع البیان، چون ایشون هم با اون قیدی که زده نشون داده که مطلق فایده رو اراده نکرده. پس تفسیر غنیمت به فایده در پیش هیچ کی ثابت نیست. همین که گفتیم علی ظاهر کسی تفسیر نکرده درست گفتیم. نعم قال فی مجمع البیان بعد ما نقلنا عنه فی الغنیمه، بعد از اون معنایی که از مجمع البیان درباره غنیمت ذکر کردیم که این معنا رو ما در چهار صفحه قبل در اول کتاب خمس گفتیم که اولین مطلبی که بعد از ذکر آیه گفتیم این بود که قال فی مجمع البیان اللغه الغنیمه ما اخذ من اموال اهل الحرب من الكفار به قطار. بعد از این که بعد از اون که ما از ایشون درباره غنیمت نقل کردیم گفته موافقا لجمهور المفسرین که ان معناه، یعنی معنای غنیمت در لغت ذلک است، یعنی اینی که گفتیم. بعد میگفته قال اصحابنا، بعد از اون مطلب گفته قال اصحابنا، میره مذکر به غنیمت برمیگردیم. ایبی نداره، البته غنیمت حالا تاش تای تنیز که نیست، ولی گاهی از اوقات هم ممکنه ما غنیمت رو به تعبیر قن ببریم و به اعتبار قن بگیم غنیمت، چون کلمه قن و غنیمت رو با هم گاهی استعمال میکنن. در همین عبارتی که ما از مبنی توسی میکنیم هر دو کنار هم آمده. خب غنیمت رو ضمیر مؤنث روش برمیگردیم، به اعتبار قن ضمیر مذکر روش برمیگردیم. این که گفته ان معناه فی لغت ذلک ضمیر مذکر برمیگرده به این مناسبه. قال اصحابنا ان الخمس واجب فی کل فایده تحصل للانسان. بعد حالا توجه کنید فواید رو ذکر میکنه، من المکاسب ارواح تجارات، ارواح جمع ربح، کنوز معادن و قوس و غیر ذلک. درسته غیر ذلک عامه، ولی از این مثالایی که زده معلوم میشه به همون چیزایی که در فقه گفته شده نظر داشته، علل خصوص که تعبیر کرده به قال اصحابنا نسبت به اصحاب. همچنین الان میگه و من ما هو مذکور فی الکتب، من ما هو مذکور فی الکتب باعث میشه که غیر ذلک عام نباشه. وقتی به کتب مراجعه میکنیم میبینیم همه فواید ذکر نکردن، فواید خاص ذکر کردن. از غیر ذلک یعنی فواید خاص دیگری که در کتب ذکر شدن. بنابراین مرحوم توسی هم فائل نیست به اینکه غنیمت معنای مطلق فایده است. دو تا مطلب گفت، هم قال اصحابنا گفت، هم ممه و مذکور و فلکتاب گفت. این دوتا رو بعدا خود محفظ اردبیلی مطرح میکنن و دربارش بحث میکنن. و یمکن ان یستدل علی ذلک به هذه الآیه، ممکن است استدلال کنیم علی ذلک یعنی بر این که خمس در مطلق فواید هست یا در این فواید خاصه هست، استدلال کنیم بر این مطلب به هذه الآیه، این آیه انما غنیمتون. زیرا در عرف لغت اطلاق می شود علی جمیع ذلک، یعنی بر تمام این فواید اطلاق می شود اسم الغنم یا بر غنیمت. پس غنیمت رو داره تفسیر میکنه به جمیع ذلک. جمیع ذلک یعنی این فواید، اونجا فوایدی که ذکر شده، نه همه فواید این مطلق.
دو تا بحث هست، یکی فایده رو ما باید روزانه خمسش بدیم یا اینکه باید هر فایده رو خمسش بدیم ولی سالیانه. این دو تا بحث هستم اساسا از اون دو تا بحث که باید خواهد میشه. اون بالا حدیثیشون نقل فرمود از فایده تو یومیان فیومن فیومن، اینجا نشون میده فایده آیا برای فایده سبقه باشه، آیا برای باید محاصله بشه یا نه. بعد پایین تا محبوب ما فرمود فرقول رو به انما تدلو فا تفریفت به همین مطلب، بعد این مطلب دیگه یاد
این دو تا بحثه. همچه که دیروز هم اشاره شد الان هم شما فرمودین دو تا بحث داریم، یکی این که غنیمت در یکی این که خمس در هر فایده ای هست یا نه، یکی این که خمس در هر فایده ای یومن فیومن هست یا نه. اینو من هر دو رو جمع کردم و اینطور از کردم که در کل فواید خمس هست منطقه سالانه، اگر سال بگذاری باید خمسو بگیر ولی فایده فایده مختصر باشه. اونی که الان وارد بحث ماست اینی که هر روز باید بگیم یا میتونیم صبر کنیم تا سال بگذاری. درست این که سال بگذاری که مسلم خمس هست، ما این رو قبول داریم، یعنی شیعیان قبول داریم که هر فایده بعد از این که سال روز گذشت خمس داریم. بعضی اون وقت هدیه رو استثناء کردن، بعضی ارث رو استثناء کردن، که گفتیم بعضی چیزها استثناء میشن. پس خمس سر سال مورد اختلاف نیست، در همه فواید هست الا اونی که با این ما و امثال ما خارج کنیم، مثل مثلا فضا هدیه یا ارث رو امثال سال یا محلیه بودی ناشه، اینو میگه خمس نمیگه، بعضی میگه خمس نمیگه.
سلام
جناب محقق
مادین، این وجوب خمس در هر فایده رو مترتب کرده در فایده یومن فیومن، این چیزی رو همین مترتب میشه. یعنی آیا مراد از کل فایده کل ازمانی است یا مراد نه کل افرادی است؟
ببینید بحث ما در کل افرادیه.
باشه پس چیزی این کل افرادی مترتب یا بگذار فرق بوله با این فایده تفریه است؟
کل افرادی رو بس داریم که خمس مطلق خمس هست از اولی هست، کل افرادی منطقه مقید به این که از اول میخوام از کنم هر دو رو با هم زمینه کنیم، دو تا مسئله رو جدا نکنیم، بگید بحث در فواید است و این که این فواید در هر روز خمسش باید داده شود یا نه لازم نیست، این که باید سر سال داده بشه اون مفروغا نهنیم، اون اصلا بحث نمی کنیم. بحث در اینه که کل فواید باید سر سال خمس روز به روز خمس داده بشوند یا فوایدی مثل قوس و مثل معدن و مثل کنز و اینا اینو روز به روز باید داده بشن و کل فواید روز به روز لازم نیست، سر سال لازمه. اما حالا بحث در اینه که فوایدی غیر از قوس و کنز و امثال ذلک هر روز باید خمسش داده بشه یا اینجور فواید هر روز باید خمسش داده بشه، یعنی لنگر اختلاف روی هر روزه نه روی فوایده. فواید مسلم خمسش باید داده بشه در آخر سال، اما این که هر روز باید داده بشه، آیا این فواید خاص باید هر روز داده بشن مثل کنز و معدن امثال ذلک یا هر فایده ای باید هر روز داده بشه، این بحثی شده. این تفریح هم دیگه درست میشه باید.
این
فایده
هایی که توی زمانهای تدریجی چیز میشن امروز یه فایده فرده این
فایده، این همه افراد همه افراد میشن برای فایده، این همه باید خاصش داده بشه. بنابراین که ما عام بگیم، اگر عام نگیریم نه فقط همین 4 5 تا همین 7 تا باید خاصش رو هر روز بدیم، بقیه رو فواید دیگه سر سال. و ظاهر ان مراده، یعنی مراد محمود طبسی در مجموع بیان از فایده مطلق فایده نیست، بلکه ما ذهب اله اکثر اصحاب است، که ما ذهب اله اکثر اصحاب عبارت است از امور سبعه نه کل فواید. فانه از کجا میفهمید که مرادش امور سبعه است؟ فان مرحوم طبسی نسب این وجوب را به اصحاب لا و ظاهر منها، یعنی ظاهر از این کلام مجمع، جمیع اصحاب یا اکثر اصحابه، در حالی که وجوب خمس در هر فایده قول هیچ کنم از اصحاب نیست، نسبت داده به جمیع یا به اکثر، در حالی که این وجوب خمس در کل فواید نظر همه اصحاب نیست. پس معلوم میشه مرادش وجوب خمس در همه فواید نیست، مرادش وجوب خمس در فواید خاصی است که جمعی اصحاب یا اکثر اصحاب ذکر کرده. و ایزن قال مجموع بیان، قال طبسی در مجموع بیان مذکورون فی الکتب، همون عبارت تأخیری که خوندیم، ما ذهب اله اکثر رو که توضیح دادیم، قال اصحابنا رو که طبسی فرموده بود به صورت ما ذهب اله اکثر رسال توضیح دادیم. حالا ممه ها و مذکرون فی الکتب در عبارت طبسی آمده بود، ایشون میفهمد و ایزن قال، یعنی مرحوم طبسی، مذکرون فی الکتب در حالی که لیس ذلک مذکرون فی الکتب، یعنی این که همه فواید خمس داشته باشه این در کتب مذکور است. فکأنه اشار الى امکان الاستدلال لمذهب الاصحاب، نمیخواد خب ببینید بعد گفت یمکنن یستدل، یمکنن یستدل الا ذلک، خب این ذلک یعنی چی؟ یعنی بر وجوب خمس در کل فواید یا بر وجوب خمس در فوایدی که اصحاب گفتن؟ میفهمن نه، گویا اشاره کرده با جمله یمکنن یستدل الا ذلک، اشاره کرده به امکان استدلال لمذهب الاصحاب. مذهب اصحاب هم اینه که فواید فواید خاصه، مطلق فواید نیستن. پس ایشون با ذکر قال اصحابنا، با ذکر من مهم مذکرون فی الکتب، فواید رو مقید کرده، مقید شده به همین هفتا، یا مثلا یه خود بیشتر از هفتا، بالاخره فواید مطلق نگرفته. چون فواید مطلق نیست، پس یمکن ان یستدل علی ذلک رو اینطور معنا میکنیم که اشاره به امکان استدلال لمذهب الاصحاب. لمذهب الاصحاب میشود استدلال کرد به آیه شریفه. خب چرا استدلال کنیم به آیه شریفه؟ الزاما للعامه، تا عامه رو رد کنیم، نه تا اثبات کنیم که فواید مطلق است. عامه میگن فایده عبارت از همون غنیمت جنگی تنها، اضافه بر این رو دیگه فایده نمیگیرن. اصحاب فایده رو یه خود مطلقتر گرفتن. مرحوم طبسی فرموده میتوانیم برای مذهب اصحاب و الزام للعامه به این آیه استدلال کنیم و بگیم غنیمت در لغت به این معناست، و چون در لغت به این معناست پس باید ازش استفاده کنیم اضافه بر غنیمت جنگی رو. حالا اضافه تا چه حد خودش بیان کرده، قال اصحابنا مما هو مذکور فی الکتب، با این دو تا قرینه معلوم میشه مرادش از اضافه چه مقدار اضافه است. اضافه کنیم بر مذهب عامه، چه مقدار اضافه کنیم؟ مطلق فواید رو نه، بلکه فواید رو که قال اصحابنا یا مذکور فی الکتب. پس روشن است که مرادش از این استدلال، استدلال لمذهب الاصحابه، نه استدلال لمطلق الفایده. الزاما للعامه فانهم یخصونه به قنام دارالحق و ذلک غیر جیده، یعنی اختصاص دادن به قنام دارالحق خوب نیست، یعنی قول عامه درست نیست. از ثانیه آیه اولا از آیاتی که میخواستیم در کتاب خمس مطرح کنیم تمام شد، آیه ثانیه رو شروع میکنیم. ایای الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تا آخر که قد اشرنا به این آیه در بحث زکات به کتاب ما در صفحه 251، در صفحه 251 این آیه رو به عنوان آیه زکات ذکر کردیم. حالا از همون آیه میخوان برای خمس هم استفاده کنیم. آیه در ذیل صفحه 251 ذکر شده بود به عنوان از ثانیه، یعنی وقتی میشموزیمش گفتیم از ثانیه، از ثانیه در بحث دوم، بحث دوم از ثانی فی قبض زکات و اعطاها المستحق بود، گفتیم فیه آیاتون، آیه اولا خود من انبارهیم صدقتن بود، آیه ثانیه یا آیه الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم بود، همین آیهی که الان مطرح شد، قد اشرنا الیه فی الزکات و کذا قوله تعالی و آت ذل قربا، اینم قبلا مطرح شد، اینم دلالت رو برخواست میکنه، این میشه آیه ثالثه قرار بدید، ولی ما آیه ثالثه قرار ندادیم، اینو در آیه دوم مندرج کرد. حالا آیه سوم، یسالونه که عن الانفال قل الانفال لله و رسول، این آیه آت ذل قربا رو سومش هم سدیم، ولی خب از کردم چون داخل در ثانیه قرار شدیم یه سوم حسابش نمی کنیم. بله در اونجا آیه سوم بود، بله در اونجا آیه سوم بود، ولی میخوام عرض کنم در اینجا هم آیه سوم میشه، در باب زکات آیه سوم بود، در خمس هم آیه سوم میشه، منتها ما در این خمس مندرج میکنیم تحت آیه ثانیه، دیگه جدا حسابش نمی کنیم، لذا پشت سر این نمیگیم ار راور، میگیم از ثالثه، یعنی آیه سوم الان میخوام شروع کنم در باب خمس. در باب زکات آیه سوم بود، مندرجش هم نکردیم، اما در باب خمس آیه سوم رو مندرجش میکنیم در آیه دوم. باب زکات هم دوم بود، دوم هلی؟ بله اون آیه یا الذین آمنو آیه دوم بود، آیه آت ذل قربا هست، آت ذل قربا آیه سوم. این صفحه 254 به کتاب مالید از ثالثه یسالون که عن الانفال قل الانفال لله و رسول. درباره انفال سه احتمال ذکر میکنه، در احتمال اول انفال معنی غنایمه، وقتی این آیه سوم نظیر آیه اولش، در احتمال دوم میفرمان مراد از انفال اون اضافاتی است که اختصاص به پیغمبر داره که جزء غنایم جنگی هست، ولی تقسیم نمیشه بین مجاهدی، بلکه اختصاص به پیغمبر یا امام داده میشه، مثلا شمشیری هر چیزی هست از اون چیزایی که بسیاره. احتمال سوم که مراد از انفال اون اجرتی باشد که پیغمبر برای مجاهدین تعیین میکنه و میفرماید هر کس که در این جنگ فلان کارو کرده مزدش این است، اونی که کار دیگه کرده مزدش این است، که تعیین میکنه کارها رو و اجر این کارها رو، اینو میگن انفال. پس سه تا احتمال برای انفال هست، یکی این که انفال عبارت از غنیمت باشه، یکی انفال عبارت از اون زوایدی باشد که جزء غنایم به حساب نمیاد و بین مجاهدین تقسیم نمیشه، بلکه اختصاص پیغمبر و امام داره، یکی هم مزدی است که پیغمبر در مقابل کارهای مختلفی که این مجاهدین انجام دادن رو پرداخت میکنه، مثلا یکی فرض کنید که دیدبانی کرده تو لشکر، اون یه کاری یکی با شطور می آمده، یکی مثلا فرض کنید که نهل اسوار رو می کویده، یکی مثلا طویله رو اداره می کرده، یکی مثلا آب می آورد، هرچی بلخواد تو جنگ کاری می کردن دیگه، برای هر کدام از این کارها پیغمبر اجر رو معین می کنه، وقتی این اجر رو این اجور رو بشنگن اجر، این احتمال سیبا. بعد هم توضیح خواهیم داد که بنابر احتمالات مختلف از آیه چه برداشت می شود، فعلا احتمالات رو داریم تحقیق کنیم. در احتمال اول ایشون شأن نزول آیه رو ذکر می کنند، می فرماید که بعد از اینکه غنیمت جنگی گرفته شد در قسمتش بین مجاهدین اختلاف شد که چگونه قسمت کنند، در قاسمش هم اختلاف شد که چی قسمت کنه، مهاجرین قسمت کنه یا انصار، این دو تا اختلاف پیش اومد، رفتن از پیغمبر سوال کردن، یسالونه که عن الانفال واسه شد، نازل شد که دستور خدا و پیغمبر است، بقیه دخالت نکنه. قیل المراد بالانفال الغنایم، پس سؤال از احکام غنایم، احکام غنیمت و کیفیت قسمت غنیمت است. و انها نزلت یا انها نزلت اتبع المراد، قیل بسرش در میاد، قیل المراد بالانفال الغنایم و قیل انها نزلت. بله
چرا تو
مطلق بنا
هم
نازلتی نفتر اپنی تشنوزی رو دارم میکنید؟ تشنوزیش که اختلاف نیست؟ نه تشنوزی اختلاف نیست. خب از کنم این رو مقول قول بگیرید، قیل اینجور نه چه اختلافیه، قیل انها نزلت یعنی تشنوزی رو اینطور گفتم. اول میگه که مراد به انفال غنیمته، خب در باره این که مراد به انفال چی اختلافه، ولی ما نمیخوام اون اختلاف رو در انها نزلت هم بیاریم که در شن نزل هم اختلافه، نمیخوام بگیم در شن نزل اختلافه، ولی میخوام بگیم اینطوری گفته شده. ظاهرن عطف بگیریم انها رو بر انمای اشکال نداره، شما میخوام سر سطح قرارش بدید، جمله مستقل و مستنفه قرارش بدید، اونم میشه، اما اگه اصلا بگیریم نداره، چون که از خودش نمیخواد بگه شن نزول اینه، میگه قیل شن نزول. و اینها نزلت این اختلاف الناس فی قسمتها و ان القاسم، این ان القاسم عطف نگیرید بر المراد به الانفال که قیل بستش تن بیاد، این ان القاسم عطف بر قسمتها هست، اختلاف الناس فی قسمتها یک و فی ان القاسم یکون و من الانصار و المهاجر دو، اختلاف شدن در این که قسمت کننده از انصار باشد یا مهاجر باشد، این دو تا اختلاف رو داشتن دفعه سوال کرد. جواب اینه، ای قول، این تفسیر آیه است که در واقع جوابه، این امرهو الالله، بازم ضمیر مذکر برمیگرده، یعنی امر این غنیمت به خداست و رسول به امر الله.
امر انفال
بزنید، بله دیگه انفال، اونچه انفال هم باز مهندس میکنید یه شبار نفر مثلا، من زمین اینطور دارم من میکنم به اعتبار بخاطر اینکه مذکر آمده، من نسوی تو با انفال برمیدونیم به قنایم برمیدونیم راحتی
اصلا
اینا
چون مجازی
هست ایبی نداره، نه ایبی نداره مذکر بیاد، حالا ما توجیهش هم داریم
انفال
راستو
دیگه جمعیسی عنوان شده، انفال
نیست و زمین
مذکر بوده،
انفال عنوان میگیریم زمین مذکر بوده، ایبی نداره عنوان به اعتبار عنوان بلاخره به یه اعتبار زمین فکر مذکرش میکنم، به اعتبار خود انفال که نیست، انفال رو عنوانش میکنید، میگید عنوان شده، اسم شده برای یه چیزی، وقت به اعتبار اسم شدنش در این زمین مذکرش میکنم، و این اگه این عنوان رو بشنگید انفال جمع مکسر زمین باید محلس میگید، بلاخره قابل توجیه میخوام بگم خیلی نصال مهم نیست. این امرهو الالله و الرسول به امر الله، در مورد خدا دیگه چیزی نیست، قیدی نیست، در مورد پیغمبر، پیغمبرم اگر داره کاری انجام میده خودش به میل خودش انجام نمیده، به امر الله داره انجام میده، امر غنیمت به خداست که خدا بدون این که قیدی باشه تصمیم میگیره اراده میکنه، و رسول هم به امر خدا امر غنیمت رو به دست داره، این به امر الله دو جور میشه معنا کرد، یکی این که چون خدا دستور داده او هم به عهده گرفته، یکی نه کارهایی که داره در این غنیمت انجام میده تصرفاتی که میکنه به امر الله، ظاهرا دوم بهتره. یعنی جنگ احد که اصلا تمام تشکیلاتش به خاطر نبود غنیمت بود، غنیمت نبود اینا رو کشته از مسلمین داده نمیشون،
شاید مسلمین روی اختلافشونه،
نه مسلم به طور کلی بشر میشون. فیفعل ما یرید مما امره الله تعالی به زمیر فیفعلو و یوریدو هر دو به رسول برمیزده، یعنی پیغمبر آنچه که میخواهد انجام میدهد، منتها آنچه میخواهد که عبارت است از ما امره الله، او خواستش همونیست که خدا خواسته. البته شایدم بتونید ضمیر یورید رو برگردونید به الله، فیفعل پیغمبر ما یورید الله، اما دیگه بعدش مما امره الله تعالی به خیلی جا نمیفته. اگر ضمیر یورید رو برگردونید به خدا دیگه احتیاج به مما امره الله تعالی به نه. پس هر دو ضمیر رو برمیگردونید، چه ضمیر افعل چه یورید رو برمیگردونید به پیغمبر، چون عبارت بعدی رو حتی مرام شد و هوت ضمیرش برمیگرده به مای ممای امره و هو الاحکام المذکوره مفصله فی قسمت القنائم فی کتب الفروع. فی کتب الفروع متعلق به مذکور است، احکامی است که در کتب فروع ذکر شده به طور مفصل و درباره قسمت غنایم است. احکامی که درباره قسمت غنایم در کتب فروع یعنی فقیه ذکر شده. و یحتمل ان یکون تکونه، تکونه زمین به انفال برمی‌گردد. این احتمال دوم است، سه احتمالی است که درباره انفال داریم. احتمال اول این بود که مراد غنایم باشه، احتمال دوم الان داریم فکر میکنیم. یحتمل ان تکون انفال ما هو المتعارف عند الفقها، و ما هو المتعارف عند الفقها امر زائدی است که خاصه نبی صلی الله علیه و آله و سلم و امام بعد از نبی واقع میشه، مثل مثلا شمشیر یا اسب، چیزی که اینا جز خاصه های امامه و جز غنیمت به حساب نمیاد که تقسیم بشه به مجاهدین. کما ورد به روایه عن الواقد علیه السلام و عن الواقد و صادق علیه السلام که روایت به این امر زاید وارد شده و به این که مراد از انفال این امر زایده گفت رسیده. اول لذی یعینه، این احتمال سهم
قنائم مخصوصه میشه؟
قنائم مخصوصه یا بفهمید زاید بر غنیمت، ایشون امر زاید بر غنیمت گرفته، غنیمت رو تقسیم میکنه، این هم غنیمته، منطقه غنیمتی تقسیم میشه، این اعتبار جز غنایم حساب نمیده. اول لذی یعینه از کدام احتمال سبقومه در تفسیر انفال. انفال چیست؟ اون اجری که امام یا پیغمبر در مقابل کار مجاهدین تعیین میکنند، اون میشه انفال. اول لذی یعنی اون اجرتی که یعین و امام یا پیغمبر علیه السلام لناس نی برای مجاهدین و اینطوری تعیین میکنه، من فعل کزا و کزا فلهو کزا و کزا، هر کس که این کار خاصی کرده باشه این مقدار مزدره، این که کار او خاص دیگری کرده اون مقدار مزدره. اینا رو بهش میگن انفاق، اینا رو احتمال سی زمین ها رو مثل در شنبر مادم جزا
انفاق
زمین ها که جزا انفاق دونسته میشه، اونم حالا دیگه بعضی اونو جزا قنایم حساب میکنن بعضی حساب نمیکنن، بالاخره جزا انفاق یعنی زوایدی که به امام داده میشه. انفال درش اختلافه، اینجا فقط اینطور گفته انفال تو قومیه ظاهرن شیخ مفید کامل توضیح داده، حالا مراجعه کنید به کتاب قومیه مال ابن زهره است، مقنعه مال شیخ مفید، در کتاب مقنعه کاملا توضیح داده. خب ثم امر الله تعالی قسمت بعدی آیه است که میگه این شبه یه جلسه.